ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما در ایران سلام می کنیم. در ششمین شب از فروردین ماه در یک شب نوروزی از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. همینطور به شما بیرون از ایران سلام می کنیم از هر جایی که در 26 ماه میلادی مارس به رادیو فردا پیوستید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید در سه‌شنبه شب با چندین گزارش و گفتگو و خبر و برنامه‌هایی که همکارانم از صبح تا این لحظه برای 45 دقیقه آینده شما تهیه کردن. با خبرها شروع کنیم. بمونید با ما، بعد از اخبار براتون بیشتر درباره برنامه‌های امروز توضیح میدم. مراد ویسی در استودیو هست، آماده است برای خوندن خبرهای تازه. سلام بر شما.
سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا. عربستان سعودی روز یکشنبه اعلام کرد، روز سه‌شنبه اعلام کرد فرد ایرانی بازداشت شده به اتهام جاسوسی با سرویس‌های اطلاعاتی ایران در ارتباط مستقیم بوده است. به گزارش رویترز، یک سخنگوی وزارت کشور عربستان روز سه‌شنبه گفت اظهارات متهمین و شواهد موجود نشان می‌دهد اعضای این گروه برای اطلاعات پول دریافت می‌کردند. عربستان هفته گذشته اعلام کرد 16 شهروند این کشور به علاوه یک ایرانی و یک لبنانی را به اتهام جاسوسی برای یک کشور بیگانه بازداشت کرده است. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، ارتباط این موضوع با ایران را رد کرده است. شیرین عبادی در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر حقوق بشر در امور ایران، خواستار توجه او به مسئله اعتصاب قضای دراویش گنابادی در زندان شد. خانم عبادی از کسرا نوری و صالح الدین مرادی، دو تن از دراویش گنابادی نام برده که در اعتراض به بازداشت وکلای خود از روز 27 دی سال 91 دست به اعتصاب قضا زده اند. خانم عبادی هشدار داده است که هر لحظه بیم حادثه ناگواری برای این دو زندانی می رود. کسرا نوری و صالح الدین مرادی در زندان عادل‌آباد شیراز محبوس هستند. خبرگزاری فارس با انتشار گزارشی اعلام کرد قیمت بسیاری از میوه‌ها در ایام عید تا دو برابر قیمت مصوب افزایش یافته است. گزارش خبرنگاران فارس از خیابان‌های تهران حاکی است قیمت هر کیلو پرتقال که قرار بود 1500 تومان باشد 3200 تومان است. این گزارش همچنین می‌افزاید قیمت هر کیلو سیب که قرار بود 1600 تومان باشد 2500 تومان شده است. علی حاج فتح‌علی، دبیر اتحادیه بارفروشان، نیز با تایید افزایش قیمت میوه دلیل این امر را توقف توزیع میوه از سردخانه‌های کشور اعلام کرده است. پیش از نوروز ستاد کنترل تنظیم بازار اعلام کرده بود با ذخیره‌سازی 100 هزار تن میوه و توزیع تدریجی آن در ایام عید قیمت در بازار متعادل خواهد بود. نشست سران اتحادیه عرب امروز سه‌شنبه در دوحه پایتخت قطر گشایش یافت. به گزارش رویترز، در آغاز این نشست کرسی سوریه در اتحادیه عرب به ائتلاف مخالفان حکومت این کشور به ریاست معاذ الخطیب واگذار شد. شیخ حمد بن خلیفه امیر قطر در نطق افتتاحیه این نشست با اعلام 250 میلیون دلار کمک به فلسطینی‌ها خواهان برگزاری کنفرانسی بین‌المللی برای بازسازی سوریه پس از انتقال قدرت در این کشور شد. همچنین احمد معاذ الخطیب، رئیس ائتلاف مخالفان حکومت بشار اسد، خواستار حمایت پدافند هوایی و موشکی آمریکا از مناطق شمالی سوریه شد. رویترز گزارش داد معاذ الخطیب در جریان نشست سران اتحادیه عرب گفت از آمریکا خواسته است تا سامانه موشکی پاتریوت را برای حفاظت از مناطق شمالی سوریه که بخش‌هایی از آن در اختیار مخالفان است به کار گیرد. معاذ الخطیب گفت آمریکا باید نقش بزرگتری در پایان دادن به درگیری‌های دو ساله سوریه ایفا کند. هم‌اکنون سامانه‌های موشکی پاتریوت ناتو در درون خاک ترکیه و در نزدیکی مرزهای شمالی سوریه با هدف دفاع از ترکیه مستقر هستند. کره شمالی امروز سه‌شنبه به واحدهای موشکی و توپخانه دوربرد خود برای هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا آماده باش رزمی داد. رویترز به نقل از خبرگزاری دولتی کره شمالی اعلام کرد فرماندهی عالی ارتش کره شمالی دستور داده این واحدها برای هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی آمریکا در هاوایی، گوام و خاک اصلی آمریکا آماده باشند. کره شمالی دلیل این امر را پروازهای تهدیدکننده هواپیماهای آمریکایی در مناطق شمالی شبه جزیره کره اعلام کرده است. این گزارش می‌افزاید چین پس از اعلام این فرمان خواهان خیشتنداری تمام طرفها در معادلات شبه جزیره کره شده است. علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، خواستار محکومیت آنچه که استفاده سلاح شیمیایی از سوی مخالفان سوریه نامید شد. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران گزارش داد علی اکبر صالحی در نامه‌ای به بن کی‌مون دبیرکل سازمان ملل خواستار انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار این گونه وقایع شده است. این در حالی است که به رغم تایید به کارگیری سلاح شیمیایی در درگیری‌های سوریه هنوز مشخص نیست عامل این اقدام ارتش سوریه است یا گروه‌های مخالف آن.
متشکرم از مراد ویسی. خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی ما. ما باز هم خبر خواهیم داشت. حدود 25 دقیقه دیگه اگر همراه رادیو فردا بمونید. در ادامه از جمله گزارش هایی که خواهید شنید، سراشیبی در روابط تجاری ایران و امارات متحده عربی، اعلام آماده باش جنگی از سوی کره شمالی و آغاز نشست اتحادیه عرب در قطر با در اختیار گرفتن کرسی سوریه توسط مخالفان. همراه رادیو فردا بمونید، بخش دیگه از برنامه صدای شما صدای فردا هم پخش میشه. امروز سه‌شنبه نشست دو روزه اتحادیه عرب در دوحه قطر شروع شد. در این نشست برای اولین بار مخالفان حکومت سوریه این کشور رو در اتحادیه عرب نمایندگی می‌کنند و در واقع کرسی سوریه رو در این اتحادیه در اختیار گرفتند. از هانا کاویانی بیشتر بشنویم.
در نشست دو روزه قطر، ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی که از مهمترین مدافعان مخالف بشار اسد است و جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق هر دو به دلیل مشکلات جسمی شرکت نمی کنند. اولین دقایق نشست لحظاتی مهم برای ائتلاف مخالفان سوریه بود. این ائتلاف با هدایت معاذ الخطیب و تنی چند از همکارانش کرسی سوریه را در اختیار گرفت. اقدامی که به دعوت امیر قطر انجام شد. سوریه از نوامبر سال 2011 میلادی، بیش از یک سال و نیم پیش و پس از اوج گرفتن خشونت‌ها در آن کشور، از عضویت در اتحادیه عرب تعلیق شد و از آن زمان کرسی این کشور خالی مانده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دمشق پیش از این نشست اتحادیه عرب اعلام کرده بود که اتحادیه عرب می‌خواهد کرسی دزدیده شده از سوریه را به راهزنان و آدمکش‌ها بدهد. چنین پیشرفت دیپلماتیکی در مناسبات مخالفان سوری در حالی رخ داده که در روزهای گذشته یکی از مهمترین شخصیت‌های ائتلاف مخالفان معاذ الخطیب از سمت خود به عنوان رئیس این ائتلاف کناره‌گیری کرده بود، اگرچه او به قطر آمد و سخنرانی آتشین را هم در این نشست ایراد کرد. استعفای معاذ الخطیب به دلیل آنچه که او ضعف جامعه بین المللی در حمایت از خیزش مردم سوریه خواند انجام شد، اگرچه این استعفا همچنان بلا تکلیف مانده و او در سخنرانی خود اشاره‌ای به این موضوع نکرد، اما در عوض بر نقش جامعه بین المللی و نیاز به کمک آنها تاکید کرد. او در این حال گفت سازمان ملل متحد نیز باید کرسی سوریه را در اختیار مخالفان بگذارد. معاذ الخطیب همچنین از آمریکا خواست تا نقش مهمتری در حل بحران بازی کند. در آغاز نشست قطر و پیش از سخنرانی دبیر کل این اتحادیه، امیر قطر شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی در سخنرانی به موضوعاتی که قرار است در این دو روز مطرح شود پرداخت. او در کنار صحبت درباره بحران سوریه، پیشنهاد تأسیس یک صندوق برای حفظ عرب بودن بیت المقدس را داد که باید 1 میلیارد دلار به آن کمک شود و قطر قرار است 250 میلیون دلار آن را تقبل کند. این صندوق در پاسخ به شهرک‌سازی‌های اسرائیلی‌ها در شرق بیت المقدس شکل می‌گیرد. از دیگر موضوعاتی که در این نشست مطرح می‌شود، مسئله اعمال تغییرات در ساختار اتحادیه عرب است که از مدت‌ها پیش مطرح بوده است.
نشست دو روزه اتحادیه عرب در قطر شروع شد و ویژگی این نشست امسال این هست که برای اولین بار مخالفان حکومت سوریه به جای دولت سوریه در این نشست حضور پیدا کردند. هانا کاویانی نگاهی داشت به این نشست.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
با شما هستیم از مجله شامگاهی رادیو فردا. کره شمالی اعلام کرده که واحدهای راهبردی توپخانه و موشکی این کشور در آماده‌باش جنگی به سر می‌برند و در حال حاضر کره جنوبی پایگاه‌های نظامی آمریکا در اقیانوس آرام و خاک این کشور را هدف قرار داده. برگردان گزارش رادیو اروپای آزاد در این زمینه را از مهرداد میردامادی بشنویم.
خبرگزاری مرکزی کره شمالی روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که اعلام آماده باش جنگی و هدفگیری سلاح‌های راهبردی به سمت کره جنوبی و ایالات متحده پاسخی بوده با آنچه این خبرگزاری آن را تهدید بمب‌افکن‌های آمریکایی خوانده است. بیانیه حکومت کره شمالی از تلویزیون آن کشور پخش شد که اعلام می‌کرد:
چوسونی مینگون چگو ساریونگونن چیگوم این شیگاکبوتو میگوک پونتووا هاوایی گامدورو گیروتان.
از این لحظه فرماندهی عالی ارتش خلق کره تمامی واحدهای توپخانه میدانی از جمله واحدهای توپخانه دوربرد و موشک‌های راهبردی کره جنوبی و تمام اهداف دشمن در پایگاه‌های آمریکا در هاوایی و گوام را هدف قرار خواهند داد. در حال حاضر کره جنوبی و ایالات متحده سرگرم برگزاری رزمایش مشترکی هستند که تا پایان ماه آینده میلادی 11 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت. در همین مورد وزارت خارجه چین بیانیه ای صادر کرده و همه طرفهای درگیر را به خیشتنداری دعوت کرده است. بیانیه حکومت کره شمالی در حالی منتشر می شود که چند روز پیش از این ایالات متحده و کره جنوبی توافق کردند که در صورت کوچکترین تعرض و حمله نظامی از طرف پیونگیانگ پاسخی نظامی به آن بدهند. همه این تحولات در سومین سالگرد غرق شدن ناو چئونان کره جنوبی است. این ناو بر اساس تحقیقات ارتش کره جنوبی بر اثر اصابت یک اژدر کره شمالی غرق شد، ادعایی که پیونگیانگ پیوسته آن را رد کرده است. رئیس جمهوری کره جنوبی روز سه‌شنبه در مراسم بزرگداشت قربانیان ناو چئونان از کره شمالی خواست در سیاست‌های خود تغییر ایجاد کند. کره شمالی باید از استفاده از تسلیحات و موشک‌های هسته‌ای، تحریک و تهدید دست بردارد و عضوی مسئول در جامعه جهانی شود. این تنها راه بقای همسایه شمالی ماست. ماه گذشته کره شمالی سومین آزمایش هسته‌ای خود را انجام داد و شورای امنیت در واکنش به این آزمایش تحریم‌های اعمال شده علیه آن کشور را تشدید کرد. اسفند ماه گذشته نیز کره شمالی اعلام کرد که آتش بس 60 ساله با سئول که پایان بخش جنگ‌های دو کره بود از نظر پیونگیانگ فاقد اعتبار است.
طبق گزارش مهرداد میردامادی که شنیدید، کره شمالی اعلام کرده واحدهای راهبردی توپخانه و موشکیش در حالت آماده باش جنگی به سر میبرن و کره جنوبی پایگاه‌های نظامی آمریکا در اقیانوس آرام و خاک این کشور رو هدف قرار داده. همراه رادیو فردا بمونید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 7:13 شب در تهران هست. ما مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه ادامه میدیم در مورد وزرای دفاع روسیه و آمریکا که تمایل خودشون رو برای گسترش همکاری در حل مناقشه‌های بین‌المللی از جمله در ایران، سوریه و کره شمالی ابراز کردند. اختلاف‌های عمیق مسکو و واشنگتن در مورد سپر دفاع ضد موشکی آمریکا و ناتو بر این همکاری سایه انداخته. همطور عده‌ای از نماینده‌های کنگره آمریکا از پنتاگون خواستند که خرید سلاح از روسیه را متوقف کنه. دلیل این درخواست هم ادامه مسلح کردن حکومت دمشق توسط مسکو است. از همکارم آنا رایسکایا در کیف بشنویم.
چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا از سرگی شویگو همتای روسش خواست در حل مسائل همچون ایران، سوریه و کره شمالی با آمریکا بیشتر همکاری داشته باشند. به گفته جورج لیتل سخنگوی پنتاگون، وزیر دفاع آمریکا ابراز امیدواری کرد که گسترش تعامل در حل این مناقشه ها مکمل همکاری تنگاتنگ دو کشور در افغانستان باشد. این در حالی است که عده‌ای از نمایندگان کنگره از پنتاگون خواستند به دلیل پافشاری مسکو بر ادامه همکاری فنی نظامی با دمشق از خرید بالگردهای روسی برای نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان صرف نظر کند. اواخر سال گذشته سنا به اتفاق آرا همکاری پنتاگون با روسا برون اکسپورت صادر کننده دولتی سلاح در روسیه را ممنوع اعلام کرد. اما ظاهراً وزارت دفاع آمریکا از یک راه گریز حقوقی برای ادامه این همکاری استفاده می کند. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع روسیه با تایید مطرح شدن این مسئله در گفتگوی تلفن تلفنی دو وزیر از ارائه جزئیات سر باز زد. اما در بیانیه این وزارتخانه آمده است که سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه از همتای آمریکاییش خواست دو کشور رایزنی های خود را به منظور رفع اختلاف ها پیرامون سیستم دفاع ضد موشکی ناتو از سر گیرند. و چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا از این پیشنهاد استقبال کرد. مذاکرات نظامیان دو کشور پیرامون این مسئله که یکی از عمده ترین چالش ها در روابط مسکو و واشنگتن است، دو سال پیش متوقف شده بود و پیشنهاد از سرگیری آن در حال مجددا مطرح می شود که اخیراً آمریکا از تغییرات در طرح سپر دفاع ضد موشکی خود خبر داده است. عمده این تغییرات که به گفته وزیر دفاع آمریکا نتیجه مستقیم افزایش تهدیدها از سوی ایران و به ویژه کره شمالی است، شامل استقرار سمانه‌های رهگیر جدید در آلاسکا و انصراف از بخش از این سیستم در اروپای شرقی است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، طرح جدید نه تنها باعث رفع بدبینی‌های مسکو نشده که به نگرانی‌های موجود نیز افزوده است.
США продолжают придерживаться курса на укрепление своей системы глобальный ПРО и повышение ее эффективности.
آمریکا به تقویت و افزایش اثربخشی سیستم دفاع ضد موشکی خود ادامه می‌دهد که این روند لزوم دریافت تضمین‌های حقوقی مبنی بر عدم جهت‌گیری ضد روسی این سیستم را برجسته‌تر می‌کند. انتظار داریم واشنگتن ما را متقاعد کند که مشخصات فنی نظامی این سامانه‌ها با هدف اعلام شده که مقابله با تهدیدهای موشکی از محدوده خارج از منطقه یوروآتلانتیک است مطابقت دارد.
دوشنبه یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه به رسانه‌ها گفت که نگرانی‌های کرملین پیرامون اهداف واقعی واشنگتن در استقرار سامانه‌های پدافند ضد موشکی در نزدیکی مرزهای روسیه همچنان پابرجاست. همچنین آناتولی آنتونوف، معاون وزیر دفاع روسیه، طی مصاحبه با رادیو اکو موسکو، تهدید پرتاب موشک‌های حامل کلاهک هسته‌ای از سوی ایران و کره شمالی را منتفی دانست و تأکید کرد تا زمانی که آمریکایی‌ها به ما واضح توضیح ندهند هدف از استقرار سامانه‌های پیشرفته‌شان چیست، به این طرح بدبین خواهیم بود. میخائیل آنتونوویچ، تحلیلگر کانال تلویزیونی زویزدا متعلق به وزارت دفاع روسیه، نگران است اختلاف‌ها بر سر این مسئله برود بیت موسکو واشنگتن لطمه جدی وارد کند.
ми практически в диалоге по ПРО находимся в тупике. Когда нам говорят, что русские могут спать спокойно и могут заниматься
диалоги ما درباره این مسئله عملا به بنبست رسیده. اینکه به ما میگویند آسوده خاطر باشیم نگرانی ما را برطرف نمی کند، به ویژه که با گام های عملی برای رفع این نگرانی ها همراه نیست. طبعاً عمق بی‌اعتمادی زیاد شده و به زمینه‌های دیگر نیز سرایت می‌کند. چه زمان این اصل ساده را می‌فهمند که نمی‌توان امنیت خود را به قیمت تهدید امنیت ما تقویت کرد؟
простой принцип. Не усиливайте свою безопасность за счёт ослабления моей.
موسکو نگران است که استقرار سامانه‌های دفاع ضد موشکی آمریکا در نزدیکی مرزهای این کشور توان هسته‌ایش را محدود می‌کند. اما واشنگتن می‌گوید هدف از ایجاد سپر دفاع ضد موشکی مقابله با دید احتمالی موشکی از سوی کشورهای همچون ایران و کره شمالی است. آن رئیسکای رادیو فردا.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا. با شما هستیم از رادیو فردا در مجله شامگاهیمون که هر روز رأس ساعت 7 شب به وقت ایران شروع میشه. بعد از روسیه و سوریه و کره بریم سراغ کشور خودمون ایران. گروهی متشکل از 20 کارشناس حقوق و فناوری به این نتیجه رسیدن که ویروس استاکسنت که 3-4 سال پیش علیه ایران استفاده شد یک حمله سایبری بوده. ایالات متحده آمریکا و اسرائیل همیشه به همکاری در مورد این ویروس برای ضربه زدن به برنامه هسته‌ای ایران متهم بودند. از بکتاش خمسه‌پور بیشتر بشنویم.
در حالی که دولت‌های ایالات متحده و اسرائیل همکاری در مورد ویروس استاکسنت را هرگز تایید نکردند، یک هیئت پژوهشی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اینک آن را به عنوان اقدامی از زور تایید کرده است. سال گذشته مقامات دولتی ایالات متحده که نامشان برده نشد به نیویورک تایمز گفتند که محققان در آزمایشگاه ملی آیداهو که تحت نظارت وزارت انرژی ایالات متحده است در ارتباط با موارد آسیب پذیری تأسیسات غنی‌سازی نتنز اطلاعات فنی به اسرائیل دادند. گفته می شود این همکاری و حمله ویروسی متعاقب آن برنامه هسته‌ای ایران را حدود 2 سال به عقب انداخت. به گزارش روزنامه واشنگتن تایمز، 20 پژوهشگری که کتاب راهنمای حقوق بین الملل در زمینه جنگ سایبری را نوشتند، خاطرنشان کردند اقداماتی که افراد را بکشند یا زخمی کنند یا اشیاء را نابود یا تخریب کنند به روشنی موارد توسل به زور است. مایکل ان شمیت، مؤلف اصلی این کتاب راهنما، به واشنگتن تایمز گفت که بنابر منشور سازمان ملل، توسل به زور ممنوع است جز در دفاع از خود. کتاب راهنمای حقوق بین الملل در زمینه جنگ سایبری که به درخواست مرکز عالی همکاری دفاع سایبری ناتو در تالین پایتخت استونی تألیف شده 300 صفحه دارد و تهیه و تدوین آن 3 سال زمان برده است. در میان نویسندگان این کتاب راهنما که اخیراً در لندن منتشر شد، استادان حقوق و وکلای ارشد نظامی از کشورهای ناتو قرار دارند و گروهی از تحلیلگران فنی در عرصه امنیت سایبری آنها را یاری کردند. این کارشناسان اشاره کردند که کتاب راهنمای حقوق بین الملل در زمینه جنگ سایبری سیاست رسمی ناتو نیست و تنها تلاشی است برای تشریح چگونگی اعمال قوانین موجود در فضای سایبری. به گفته مایکل ان شمیت، مؤلف اصلی، این کتاب چون راهنمایی برای کمک به مشاوران حقوقی دولتی و نظامی نوشته شده و آنها می‌خواستند کتابی تهیه کنند که به دولت‌ها کمک کند موقعیتشان چیست. وی افزوده است آنها توصیه‌ای به عمل نیاورده، بهترین عمل را تشریح نکرده و نخواستند وارد سیاست شوند. مایکل ان شمیت همچنین گفته است اگر حمله‌ای سایبری پیش از تیراندازی یا حرکتی مسلحانه یا نظامی روی دهد یک جرم است. برخی محققان عرصه امنیت سایبری و حقوق بین الملل با این داوری و موارد بسیار دیگری در کتاب راهنمای حقوق بین الملل در زمینه جنگ سایبری مخالفند. جیمز ای لوئیس، استاد مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی ایالات متحده، معتقد است تاکنون منازعه در فضای سایبری به اندازه کافی نبوده تا دولت‌ها بتوانند معیارها و مقرراتی را به وجود بیاورند که برای تفسیر قوانین بین المللی لازم است. آنچه درباره تاخت و تازهای سایبری روشن است، تیرگی واقعیات و جزئیات آنهاست که معمولاً به خوبی دانسته نیستند. مسئله محوری برای قوانین بین المللی چون شناسایی یا تشخیص عامل یا مهاجم سایبری برای نمونه امری بس دشوار ارزیابی شده است.
گزارش بکتش خمسپور رو شنیدید از رادیو فردا. یک گزارش دیگه در ادامه بشنویم در مورد شرایط اقتصادی که ایران با اون روبرو هست. سطح مبادلات بازرگانی ایران با دبی یا امارات متحده عربی در سراشیبی قرار گرفته و اونطور که خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دبی نوشته، حجم مبادلات این دو کشور در سال 2012 میلادی در مقایسه با سال قبل از اون حدود 1/3 کاهش داشته. فریدون زهنگار در همین زمینه گزارش میده.
خبرگزاری رویترز می نویسد جایگاه تجاری دبی با ایران پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی و بانکی آمریکا علیه ایران در اواخر سال 2011 میلادی دچار تزلزل شده است. دبی که 10,000 ایرانی در آن زندگی می‌کنند و تا به حال به عنوان مرکز اصلی مالی و بازرگانی در منطقه خلیج فارس جایگاه ویژه‌ای در واردات کالای ایران داشته است، اکنون این جایگاه را از دست داده است، به گونه‌ای که حجم مبادلات سالانه دو کشور 1/3 کاهش پیدا کرده است. به گفته مقام‌های گمرکی دبی، این کاهش نمونه‌ای از تأثیر تحریم‌های مالی آمریکا بر تجارت ایران با کشورهای جهان است. احمد بوتی احمد، رئیس گمرک دبی، روز دوشنبه 5 فروردین گفت تجارت دو جانبه ایران و دبی که در سال 2011 میلادی 36 میلیارد درهم بود، با افتی بیش از 30% در سال 2012 به زحمت به 25 میلیارد درهم، معادل 6800 میلیون دلار میرسد. آقای احمد در کنفرانس مطبوعاتی خود با اشاره به افت بیش از 50% ارزش ریال در مقابل دلار گفته است که این عامل نیز به عنوان یکی از عوامل بیمیلی بانک‌های دبی برای وارد شدن در عملیات مالی با ایران دخیل بوده است. به گفته رئیس گمرک دبی، هم‌اکنون تجارت کالا با ایران فقط 2% از کل تجارت خارجی دبی را شامل می‌شود. احمد بوتی احمد گفته است که بیشترین معاملات تجاری ایران و امارات متحده عربی از طریق دبی انجام می شود و به گفته ای وی بخشی از تجارت سنتی کالا که با لنج انجام می شود و عمدتاً تجارت مواد غذایی را شامل می شود تحت تأثیر تحریم ها قرار نگرفته است. رویترز می نویسد پس از تحریم های آمریکا هر گونه نقل و انتقالات بانکی با مؤسسات ایرانی با ریسک بالایی روبرو شده است و بانک های دبی نیز به تبع همین موضوع پشتیبانی عملیات مالی خود از معاملات با ایران را به شدت متوقف کردند. به رغم کاهش 31% تجارت خارجی با ایران، کل تجارت خارجی دبی در سال 2012 با حدود 13% رشد به رقم 1235 میلیارد درهم رسید. نرخ رشد تجارت خارجی دبی در سال 2011 نسبت به سال پیش از آن 22% بود. رئیس گمرک دبی میگوید که برای سال 2013 انتظار می‌رود آهنگ رشد تجارت خارجی دبی به 14% برسد. رویترز می نویسد که کاهش تجارت با ایران ظاهراً در مجموع تأثیر چندانی بر کل تجارت خارجی دبی ندارد.
یک برنامه نوروزی بشنویم از رادیو فردا. در ادامه برنامه های نوروزی، کانون جوانان ایران و آلمان هم یک جشنی به دو زبان آلمانی و فارسی در شهر کلن برگزار کرده. این کانون دو ملیتی توسط جوانان موفق ایرانی آلمانی راه اندازی شده و تا الان چندین برنامه فرهنگی در شهرهای مختلف آلمان برپا کرده. از همکارم شهرام میریان در همین زمینه بشنویم.
نوروز میراث بزرگ و پرشکوه خط تداوم ملیت و هویت ایرانی در طول هزارها بوده، با این امید که سال نو سال تندرستی و آزادی باشد. کانون جوانان ایران آلمان با برگزاری این جشن شب زیبا و فرخنده ای را آرزو می کنیم. شاد باشید و شاد زید.
با سخنانی پیرامون پیشینه کهن نوروز در فرهنگ ایران، جشن نوروزی کانون جوانان ایران و آلمان آغاز شد. گرداننده اصلی بخش نخست این برنامه کودکان و نوجوانان بودند که با زبانی ساده از مراسم پیش از نوروز، از جمله چیدن سفره هفت‌سین گفته و سپس به اجرای نمایش معروف عمو نوروز و ننه سرما و به دنبال آن رقص و پایکوبی پرداختند. خواندن سرود گروهی و ارسال پیام به همه بچه‌های دنیا دیگر برنامه‌های رنگارنگ بخش نخست این جشن نوروزی بود.
بچه‌های جهان، بچه‌های پاکدل، بچه‌های مهربان، چشمه‌های زندگی، روشنی‌های جهان، گلچه‌های آرزو در گلستان امید، سرخ‌گونه یا سیاه، زردگونه یا سفید، چشم فردای جهان روشن از چهر شماست.
اجرای ساز و آواز از سوی گروه سازهای کوبه‌ای به نام زربانگ و رقص ایرانی از دیگر برنامه‌های شادی آفرین نوروزی کانون جوانان ایران و آلمان بود. سپس فاطمه حبیبی زاد با نام هنری گردآفرید وارد صحنه شد و برای کودکان و نوجوانان از هفت‌سین و فلسفه آن گفت و آنگاه از داخل شاهنامه به هر یک از بچه‌ها ایدی داد. خانم حبیبی زاد که از او به عنوان اولین نقال زن در ایران یاد می‌شود، از آمریکا به این جشن دعوت شده بود. عشق تهمینه به رستم داستانی بود که گردآفرید نقل کرد.
همه رقص اندیشه را آذین کنیم، جهان را به شاهنامه آذین کنیم. هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، چه مرد و چه زن پهلوانی کند. داستان ما عشق تهمینه به رستم. از خانه برون شد یل زابل، اخ چه اسبی ابر گرده او زین زرندود، ببست و بجست و چو یکی شیر درنده به پشتش بنشست و روان گشت به صحرا.
رادیو فردا گوش میکنید.
یک بار دیگه بهتون سلام میکنم. اگر به ما پیوستید به تازگی یا اگر همراه رادیو فردا بودید، در طول نیم ساعت گذشته فرقی نمیکنه. امیدوارم شرایط خوبی داشته باشید و همچنان هم با رادیو فردا بمونید. مجله شامگاهی ما رو میشنوید و از این برنامه زنده یه رو به دیگه باقی مونده. در ادامه بخش دیگه ای از برنامه صدای شما رو خواهید شنید. اگر بمونید با ما بعد از اخبار در مورد این برنامه بیشتر توضیح میدم. مینا بهارمست و خبرهای تازه. سلام بر تو مینا.
سلام به تو آزاده و سلام به همه شما شنوندگان عزیز. عربستان سعودی میگوید فرد ایرانی بازداشت شده به اتهام جاسوسی با سرویس‌های اطلاعاتی ایران در ارتباط مستقیم بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت کشور عربستان روز سه‌شنبه گفت اظهارات متهمین و شواهد موجود نشان می‌دهد که اعضای این گروه برای ارائه اطلاعات پول دریافت می‌کردند. عربستان هفته گذشته اعلام کرد که 16 شهروند این کشور به علاوه یک ایرانی و یک لبنانی را به اتهام جاسوسی برای کشور بیگانه بازداشت کرده است. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، ارتباط این موضوع را با ایران رد کرده. شیرین عبادی در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر حقوق بشر در امور ایران، خواستار توجه او به مسئله اعتصاب قضای دراویش گنابادی در زندان شد. خانم عبادی از کسرا نوری و صلاح الدین مرادی، دو تن از دراویش گنابادی نام برده که در اعتراض به بازداشت وکلای خود از روز 27 دی 1391 دست به اعتصاب قضا زدند. خانم عبادی هشدار داده است که هر لحظه بیم حادثه ناگواری برای این دو زندانی می رود. کسرا نوری و صلاح الدین مرادی در زندان عادل‌آباد شیراز محبوس هستند. نشست سران اتحادیه اروپا امروز در دوحه پایتخت قطر گشایش یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، در آغاز این نشست کرسی سوریه در اتحادیه عرب به ائتلاف مخالفان حکومت این کشور به ریاست معاذ خطیب واگذار شد. شیخ حمد بن خلیفه امیر قطر در نطق افتتاحیه این نشست با اعلام 250 میلیون دلار کمک به فلسطینی ها خواهان برگزاری کنفرانس بین المللی بازسازی سوریه پس از انتقال قدرت در این کشور شد. احمد معاذ الخطیب، رئیس ائتلاف مخالفان حکومت بشار اسد، خواستار حمایت پدافند هوایی و موشکی آمریکا از مناطق شمالی سوریه شد. معاذ الخطیب روز سه‌شنبه در جریان نشست سران اتحادیه عرب در دوحه گفت از آمریکا خواسته است تا از سامانه موشکی پاتریوت برای حفاظت از مناطق شمالی سوریه که بخشی از آن در اختیار مخالفان است بهره گیرد. معاذ الخطیب افزود آمریکا باید نقش بزرگتری در پایان دادن به درگیری‌های دو ساله سوریه ایفا کند. همکنون سامانه‌های موشکی پاتریوت ناتو در درون خاک ترکیه و در نزدیکی مرزهای شمالی سوریه مستقر هستند. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، خواستار محکومیت آنچه که استفاده سلاح شیمیایی از سوی مخالفان سوریه شد نامیده شد. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده که علی اکبر صالحی در نامه‌ای به بانک ایمان، دبیرکل سازمان ملل، خواستار انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار این گونه حوادث شده است. این در حالی است که سازمان ملل از قبل اعلام کرده است که هیئتی را مأمور تحقیق درباره موضوع استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه کرده است. آندریاس آرتمیس، رئیس بانک قبرس، بزرگترین بانک تجاری این کشور، استعفا کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک منبع آگاه در بانک قبرس خبر استعفای آقای آرتمیس را تایید کرده است. این در حالی است که وزیر دارایی قبرس گفته است افرادی که بیش از 100 هزار یورو در بانک‌های قبرس دارند ممکن است 40% از موجودی حسابشان به سهام بانکی تبدیل شود. و کره شمالی میگوید به واحدهای موشکی و توپخانه دوربرد خود برای هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا آماده باش رزمی داده است. خبرگزاری رویترز به نقل از خبرگزاری دولتی کره شمالی اعلام کرده است که فرماندهی عالی ارتش کره شمالی گفته است که دستور داده این واحدها برای هدف قرار دادن پایگاه نظامی آمریکا در هاوایی، گوام و خاک اصلی این کشور آماده باشند. کره شمالی دلیل این امر را پروازهای تهدیدکننده هواپیماهای آمریکایی در مناطق شمالی شبه جزیره کره اعلام کرده است. این گزارش می‌افزاید چین پس از اعلام این فرمان خواهان خیشتنداری تمامی طرف‌ها در معادلات شبه جزیره کره شده است.
مینا بهارمست، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شامگاهی ماست، همچنان هم ادامه داره. تاکید میکنم اگر سری بزنید به سایت ما radiofarda.com، همین الان خبر یک روی صفحه وبسایت ما نامه علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران به بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد هست درباره مواردی که مرتبط با حمله شیمیایی در سوریه هشدار داده. همینطور خبر دوم ما خواسته شیرین عبادی خطاب به احمد شهید در مورد توجه به اعتصاب غذای دراویش در ایران هست. اما بریم سراغ صدای شما، صدای فردا این هفته که نوروزی هست و درباره نوروز شما صدای خودتون رو هم در این برنامه میشنوید. اگر همراه حامد پارسی باشید تا 10 دقیقه آینده همراه رادیو فردا هم بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، در نخستین برنامه از سری صدای شما صدای فردا در سال 1392 با من حامد پارسی همراه هستید. برنامه این هفته همچنان در غیاب جان خاکزاد تهیه شده، ولی همینجا به شما قول بدم که جان از هفته آینده مطابق معمول تهیه برنامه صدای شما صدای فردا رو بر عهده خواهد داشت. برنامه امروز کمی حال و هوای نوروزی داره و در گپ و گفتی با فهیمه خضر حیدری از مجریان ویژه برنامه تحویل سال رادیو فردا، فهیمه برای ما از حال و هوای خودش در زمان تحویل سال می دهد. اما قبل از اون به پرسش هایی می پردازیم که بعضی از شنوندگان رادیو فردا در مورد غیبت دو ماهه رادیو پس فردا با ما در میون گذاشتن.
می‌خواستم بدونم که جریان رادیو پس فردا چیه، چجوری شد، چرا داره تموم میشه برنامه به این خوبی؟
این آقا فرشید مردم رو ول نکنه دو ماه بذاره بره پی گشت و گذار و تفریح.
کجا داری میری فرشید؟ رفتیم به خاطر پس فردا آیفون 5 خریدیم.
لازمه توضیح بدم که دو شنونده آخری که صداشون رو شنیدید از طریق اپلیکیشن برنامه صدای خودشون رو برای ما فرستاده بودند. اگه شنونده برنامه هفته پیش ما بودید، به یاد دارید که این موضوع جزء سوالاتی بود که من از فرشید پرسیدم. توضیحی که فرشید داد توضیحی جامع و کامل بود. اینکه فرشید و تیم برنامه رادیو پسفردا این امکان رو ندارن که در هر زمان از سال به دلخواه از فرصت مرخصی ها استفاده کنن و با پایان گرفتن هر دوره از برنامه رادیو پسفردا در پایان هر سال فرصتی پیش میاد که خستگی ماه‌ها فعالیت فشرده برای ساخت رادیو پسفردا رو در کنن. و اینکه آغاز دوره جدید برنامه طبعا نیاز به برنامه ریزی جدید و تغییراتی در برنامه داره. بنابراین دعوت میکنیم که دوری رادیو پسفردا رو تا خرداد ماه تحمل کنید تا در اون زمان فرشید و همکارانش با سری چهارم این برنامه به سراغ شما بیان. البته در این مدت هم گلچینی از برنامه های سری سوم رادیو پسفردا هر روز در ساعت پخش این برنامه به شما ارائه خواهد شد.
صدای شما صدای فرداست.
اون دست از مخاطبانی که به طور پیگیر برنامه صبحگاهی ما یعنی صبحانه با خبر رو دنبال می کنند با صدا و در ماه‌های اخیر چهره فهیمه خضر حیدری آشنا هستند. فهیمه امسال هم یکی از مجریان برنامه ویژه تحویل سال رادیو فردا بود و اگه سال نو رو به همراه رادیو فردا تحویل کرده باشید اجرای فهیمه رو در این برنامه به یاد دارید. در این برنامه صدای شما صدای فردا به سراغ فهیمه رفتیم تا ازش درباره حال و هواش در موقع تحویل سال بپرسیم.
سلام فرشید جون، سلام فهیمه جون، خسته نباشی.
ای دو فرشید جان، به شما خانم فهیمه مهدی
عزیز. آقا فرشید منافه، خانم فهیمه خزی داره، سیز دو سوالون سلامت
باشید. یاشاسن فهیمه، یاشاسن فهیمه و البته یاشاسن فرشید.
باشد باشه نوروزی و درود مخصوص به فهیمه نازنینم گرامی که دوی تسلط داره برحال، نمیدونم فهیمه است دیگه.
خب فهیمه، این دومین سالیه که در لحظه یه تحویل سال در کنار شنونده های رادیو فردا هستی. تحویل سال از پشت شیشه استودیو، از پشت میکروفون رادیو چه حس و حالی داشت؟
خب من اولا که اجازه میخوام سلام کنم به همراهان این برنامه و بعد همین که بله، من تقریبا 3 سالی که رادیو فردا هستم و این دومین سالیه که لحظه تحویل سال رو با شنوندگان رادیو فردا همراه بودم. طبیعتا صادقانش اینه که همه ترجیح میدن موقع تحویل سال تو خونه باشن دیگه، کنار خانواده و اینها. در این حال میتونم اینو هم بگم که برای من بسیار تازگی داشت سال اول، به خصوص امسال خیلی صمیمانه بود. من و فرشید در کنار هم بودیم، خانواده هامون اینجا پیش ما بودن و یه سفره 7 سین کوچولویی داشتیم توی استودیو. در این حال آدم احساس میکنه که اون لحظه شیرین تحویل سال که در این حال یک اندوه کوچولویی هم تهش هست رو شریک میشه با شاید مخاطب خیلی 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 گسترده تری که رادیو میتونه به اون بده. بنابراین لحظه خوبی بود، لحظه شیرینی بود حامد، و همراهی گرم مردم هم با این برنامه اون رو شیرین تر میکرد.
هر سال برای نوروز سبزی پلو درست میکنی؟
بله، خیلی جدی سبزی پلو با ماهی توی خونه ما پخته میشه هر سال.
اما بهتر از من میدونی که گرچه خیلی از شنونده های ما ممکنه سال رو در جمع خانواده و سر سفره 7 سین تحویل کرده باشن، دسته از اونها هم موقع تحویل سال در شرایط دیگه‌ای به سر میبردن. بذار اول به صدای این دو شنونده گوش کنیم، بعد نظر تو رو در این مورد بدونیم.
ما ایرانیای خارج کشور که امروز نتونستیم تعطیل باشیم، مثل خود من که الان نشستم سر کار، هیچ اثری از عید و سال نو و نوروز دور و برم نیست. تنها راهی که دارم این شور و حالو میگیرم از طریق رادیو فردا و صدای فرشید و فهیمه عزیزه.
سلام رادیو فردا، سال نوت مبارک. پرویز منافی با این برنامه قشنگه. راستی من از تنهایی در بودی، سال نوم با شما شروع شد، انگار دور و برم یه عالمه آدم. مرسی.
خب بله حامد، فکر میکنم این که در تحویل سال ما کنار هم باشیم، کنار اعضای خانواده و عزیزانمون باشیم، کنار کسی باشیم که دوستشون داریم، یه اتفاق خیلی خیلی خوبه. وقتی یکم دورتر میشیم شاید این رو بیشتر با همه وجودمون درک میکنیم. بله خیلی هم تنها سال رو تحویل میکنند و شاید یکمی هم این برشون غم انگیز باشه. من خیلی خوشحالم اگر که یک لحظه فقط ما تونستیم با برنامه‌مون تنهایی اونها رو پر کنیم و قلبشون رو شاد کنیم.
بذار ازت بپرسم، سال حال هوایی اجرای زنده به تو اجازه داد که در لحظه تحویل سال بوی بهار رو احساس کنی؟ حواستون لحظه به آرزوی بهاری هم بود؟
آره بود. فکر میکنم اتفاقا خود این اجرای زنده و این تماسی که مردم با برنامه داشتن خیلی کمک کرد که تو این حال و هوا بمونیم، چون شاید شنوندگانی برنامه هم بدونن که ما خیلی اروپای سرد و زمستانی داشتیم امسال. بنابراین این از قبل تو ذهن ما بود، در این حال که خب سبزه هم داشتیم و سعی کرده بودیم که حال و هوا رو حفظ بکنیم. ولی من فکر میکنم همین حضور در استودیو، همین که مردم شنوندگان مدام ما در تماس بودن، به ما مهر و لطفشون رو اعلام میکردن و داشتیم ثانیه شما می کردیم برای تحویل یک سال دیگر، اتفاقا حضور ذهن می داد که حواسمون باشه به این که خب چه آرزوی آدم داره یا دلش بر چه کسانی تنگه در اون لحظه. اتفاقا فکر می کنم برای من این حال و هوا رو تشدید کرد.
خب فهیمه، کم کم به دقایق پایانی برنامه امروز نزدیک میشیم. بذار انتقاد شنونده ای رو با تو در میون بذارم که در مورد نحوه اعلام تلفن های برنامه میگه.
یه دونه خودکار و یه کاغذ بدن دست شما و اون طوری این شماره ها رو بخونن، ببینم شما میتونین اینا رو یادداشت بکنین. تو رو خدا این شماره ها رو کمی یواش بخونین آخه.
من فکر میکنم که خب این شنونده عزیزمون اگه موقع تحویل سال زنگ زدن که بهتر که کم کمتر ناراحت باشن و عصبانی نباشن، ولی حق با ایشونه. ما باید مقدار هممون آرومتر شماره ها رو بگیم که بتونن که آماده بشن و یادداشت بکنن. منتها این شماره ها در طول 24 ساعت شبانه روز که رادیو فردا برنامه داره برای شما مدام تکرار میشه. شاید به همین دلیل همکاران من فکر میکنن که با این شماره ها آشنا هستید، ولی با این حال من قول میدم که از این به بعد ما با دقت بیشتر بیشتری شماره ها رو شمرده تر برای شما اعلام بکنیم. البته من فکر میکنم الان هم اگه فرصت داریم چون آخر برنامه هم هست، بعد نیست حالا برای احترام به نظر این شنوندگانمون یه بار اعلام بکنیم کل این پیامک ها و شماره تلفن ها رو.
بله حتما، در پایان برنامه دیگری از سری صدای شما صدای فردا هستیم. با ما میتونید از طریق تلفن، پیامک یا ایمیل در ارتباط باشید.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 201-20-28-28-72-20.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 207-260-11-57-30
و ایمیل info@radiofarda.com.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 5،
اینجا تهرانه، میدون آزادی، اینجا همه هم دیگر رو دوست دارن، از هر رنگ و هر نژادی. عاشق موزیک و سینما، مدرن عاشق تاریخ ما. اینجا همه چی خوش رنگه، این رنگی هن اینجا آدم ها. اینجا سلامتی جریه، ورزش یه کار اجباریه. اینجا به کسی میگن معتاد که زبونم لازی کردیم.
دارن کسی خالی نمیبنده. بخوای رشش بده به کسی تو اداره هاش لبشو میگزه میگی شرمنده. پر از افتخاری تهران، همیشه بهاری تهران، همه خوب شروع کردی بگو دیگه چی داری تهران. پر از افتخاری تهران، همیشه بهاری تهران، همه خوب شروع کردی بگو دیگه چی داری تهران. اینجا پر از خوشحالیه، خیابونا خلوت پر حس آرامش، من عاشق تهرانم خدایا میخوامش. اینجا جیبا پر بولن، همه شنگولن از آینده، بکن که بترسن یه لبشون شاد یه لبشون خنده از آینده. بکن که بترسن بلشت و نره دلاشون گرمه خدا این مردم از چیزی. بکن که بترسن
شنونده ترانه شماره 5 از مجموعه ترانه های برتر نوروزی رادیو فردا بودید. تهران نام این ترانه است، کاری از سینا حجازی. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه سال 1391، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا،
عید شما مبارک، چلا سال خوبی داشته باشه. مراد روزی محبت با آقا دیرش بایی. خیلی خوشحالم از این که رادیو فردا میشنم.
گلهای گلستان رادیو فردا، نوروزتان پیروز، با امید شادابی، سلامتی و همدلی همیشه.
آقایون، خانم ها، آقا پسرها و دختر خانم ها، عید همگی شما مبارک. جا در اینجا به زبان شیرین بلوچی به مردم استانم یک تبریک بگم. واجهان برات و گوهاران، نوک سال و شما را مراد با منت با.
صدای شما صدای فرداست.
تو میدونم قصه نخور. یادمه که وقتی دستامو گرفتی گفتی تا همیشه مال منی، یه حس عجیبی انگار به هم میگفت یه روز از این عاشق دل میکنی.
Tony.
مثل ابر تیره گریه نشست. حالا که برگشتی میگی پشیمونی، میگی مثل تو برام هیچکی نبود، ولی دیگه دیره، برو که تو سینه جز یه دل سنگی هیچی نبود، هیچی نبود.
ایرانی خیلی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
دور حسی تو من بیدار میشه، جهان هم مثل من بیکار میشه، مثل روزای اول حال میشم، دوباره قصمون تکرار میشه. چقدر گفتم نرو بی پش سخته، منو تا زنده یادت نمیره، تو سرگرم کسی بودی که میخواست شده یک شب تو رو از من بگیره. تو پا کردم دلت ترسش بریزه، به من نزدیک ترشه گرمتر شه، تو پا کردم کسی حد سانتو